أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره انشقاق به آیه شریفه فما لهم لا یؤمنون رسیدیم. درباره ایمان مفصلا صحبت کردیم و فرق او و اسلام، اینکه کجا این به کار میره کجا او به کار میره، یه دوباره وارد اون بحث نمیشیم و ارجاعش میدیم به همون بحثی که در جای خودش مطرح کردیم. اما در رابطه با این آیه چند نکته وجود داره. اولین نکته این که این فما لهم متفرع بر چیست؟ چون فافا تفریعه، پس چرا ایمان نمی آورند؟ چرا مؤمن نیستند؟ اما خب چی بوده که حالا می فرماید پس چرا ایمان نمی آورند؟ سه احتمال درش مطرحه. احتمال اول این که این متفرع بر یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه باشه. در آیات قبل گفته بود ای انسان، تو تلاش میکنی، اذیت میشی، زحمت میکشی و خداوند رو نهایتاً ملاقات خواهی کرد. خب وقتی این گونه هست پس چرا به خدا ایمان نمی آورند؟ این نکته اول، یعنی تفریه اول. تفریه دوم این که بگیم این متفرع بر لترکبن طبقن ان طبقه. گفته بود فلا قسمو به شفق و لیل و ما وسق و القمر از تسق لترکبن طبقن ان طبق. حالا که لترکبن طبقن ان طبق، حالا که اینها طبقه به طبقه حالشون عوض میشه، حالی به حالی میشن، پس چرا ایمان نمیارن؟ منتها در این دو فرض، فرض اول و فرض دوم، یک مسئله وجود داره و اونی که صنعت التفات به کار رفته، چون در هر دو خطاب وجود داره، یا ایها الانسان و لترکبون، شما حالی به حالی میشید، ای انسان ملاقات میکنی، پس چرا ایمان نمی آورند؟ این التفات از مخاطب به غائب، که خب التفات مخاطب به غائب یا غائب به مخاطب التفات های مرسومی است، در یکی از صنایع ادبی و در بدیع مرسومه. دیگه معروف ترینش در سوره حمد که هر روز هم قرائت میکنیم چندین بار، که در اون سوره شما اول با قیاب شروع میکنید که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یهو صنعت برمیگرده و خطاب میشه به خدا ایاک نعبد. دارید در رابطه با یه غایبی صحبت میکنید که الله، که رحیم، رحمان، مالک، همه این خطاب ها و اینها همش در مقام بیان از یک کسش سوم شخصی است. بعد یهو میشه ایاک نعبد، اون از غایب به خطابه. در اینجا باید بگید صنعت از خطاب به غایبه. اما دل لترکب و نطبقا ان طبق یه مسئله راحت تره و اون این که خیلی خوب از خطاب ما به غایب میریم، ولی حداقل از جمع به جمع رفتیم. لترکبن شمایان، که جمعی هستید حالی به حالی می شوید، پس چرا ایمان نمی آورند؟ ولی به هر حال از جمع به جمعه. اما در یا ایها الانسان این گونه نیست. یا ایها الانسان خطاب به فرده و یهو رفته هم غائب شده هم جمع شده. حالا باید بگیم یا ایها الانسان معناش یعنی همه انسان ها این گونه هستند، و این هم دوباره نوع التفات دیگه هم هست. التفات از مفرد به جمع هم یکی از موارد التفات. این دو احتمال. اما احتمال سوم این که بگیم نه، این در رابطه با منعوتی کتابهو بگن وراء زهره. کسی که اوتی کتابهو وراء زهره فسوف یدعو صبورا و یسلا سعیرا انه ظن ان لن یهور. این فرد انه کان فی اهله مسرورا، این فرد پس چرا ایمان نمی آورند؟ البته من مفرده، ولی خب جمع هم میتونه معنا بشه چون مجموعش خطاب به جمع. پس این تفریعات سگانه است. یکیش صنعت التفات نداره، شاید ظهور بیشتری در این پیدا بکنه. اون دوتای دیگرش احتمالش هست، احتمال اول و دوم، ولی بالاخره متفرعه بر یک صنعت التفات. ایرادی هم نداره چون این از مواردی است که صنایع بدیعیه، باید جای خودش بیان بشه. خب نکته بعدی این که خب اینا به چی ایمان نمیارن؟ اینها به چی ایمان نمیارن؟ اولیش این که بگیم به بعث و نشور، و این هم ظهورش از همه بیشتره به خاطر اون صنعت دوباره مراعات نظیره. یه صنعتی در بدیع هست که خیلی هم رعایت میشه، به خصوص در قرآن، صنعت این که شما مراعات نظیر کنید. یعنی مثلا اگر میخوایید یک کسی رو ازش در مقام بیان اون ویژگی های جلالیه خداست تعبیر بکنید انهو مثلا جبار و شکور، ولی وقتی که در مقام صفات رحمت بگید انهو غفور و رحیم، وقتی در مقام دقت که احاطه بر شما داره بگی انهو سمیع و بصیر. یعنی به نوعی تناسب اسمی که بیان میشه با اون صفتی که مطرح میشه محل بحث بشه. معروفه مثلا فرض کنید میخوان وقتی یک نامه غلاظ و شدادی بنویسن، نویسن بسم الله القاسم الجباری. وقتی میخوان نامه عطوفت آمیزی بنویسن، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی میخوان چیزی رو وقف کنند، نویسن هو الواقف، که البته هیچ ربطی واقف به واقف نداره. این واقف یعنی آگاه، اما این واقف یعنی وقف کننده، ولی حالا بالاخره از اسمش استفاده میکنند. این یک رعایتیست بین این مسئله. در اینجا هم یه همچین مسئله هست، چون فلا قسمو به شفق، شفق چه ویژگی داره؟ میره و میاد، لحظاتی هست و لحظاتی نیست، بعد از بود نبود میشه. و لیل، دوباره لیل همینجوره تموم میشه، روز میاد شب میره. و القمر، قمری که خصوص گرد کامل باشه، بدر تمام باشه، موقع های اول شب نیست، بعد در طول ماه میاد میره. اشاره به اینه که دائما این چرخه در گردشه. پس چرا ایمان به گردش انسانها، گردش حالات انسانها، گردش قیامت، گردش معاد، گردش زندگی پس از مرگ، اینها رو اعتقاد پیدا نمی کنید؟ تناسبی با این قسمهای سگانه هم پیدا می کنه که از حیث صنعت تناسب یا همون مراعات نظیر خب خیلی مفید. البته اینجا فخر رازی استدلالی داره، استدلالش غلطه. میگه که قرآن میخواد بگه که وقتی کسی که خدای سبحان باشه قادر بر این که شفق رو بیاره و ببره، قمر رو بیاره و ببره، بدر رو هلال کنه، هلال و بدر کنه، روز و شب کنه، شب و روز کنه، البته این فرد حتما قادر برای احیاء اموات. یا همچین ملازمه‌ای وجود نداره، یعنی برهان عقلی درش نیست، یه مراعات نظیره. مراعات نظیر هیچ کدومش درش برهان نیست، یک زیبایی کلامیه. و الا این که شما بگی خب اونتون یا این طبیعت این چیزها رو داره ولی جهان پس از مرگ هم نیست، هیچ ملازمه ای بین این که این اتفاق بیفته یا او وجود نداره. گفتم یه بار برای دوستان این خیلی از مواردی است که در ذهنهای ما زیاد میاد. یه نفر الان به محض اینکه اینجا پیداش بشه مثلا میگه من آقا میتونم با انرژی این فرض کنید که کتابها رو پاره پاره کنم، برگه برگه کنم، با انرژی این قندون رو بردارم بذارم اون بر، بلافاصله هم میگن آقا پس بیه سرطان ما رو شفا بده. هیچ ملازمه ای نداره، ممکنه یه کسی با انرژی بتونه قندون از این ورون ببره ولی نتونه سرطان رو شفا بده. یعنی اینکه یه کسی میتونه با انرژی کاری بکنه برفصل بکنه، هیچ ملازمه ای با اون یکی نداره. به همین جهت هم در بحث معجزه بحث مهمی است که باید قاعده لطف رو زمیمش کنید. ولی از نظر منطقی کسی که میتونه شق قمر بکنه ولی خب ممکنه ملازمه ای نداره با اینکه این فرد از جانب خدا باشه، الا اینکه زمیمه بشه به اینکه خدای سبحان نخواهد گذاشت که کسی که معجزه میکنه دروغ خدا ببنده، باید اینو زمیمش بکنه. داره بحثش جای خودش. این احتمال اول در لا یؤمنون. پس چرا لا یؤمنون به نشور، به قیامت؟ بله تناسبم داره با اسباب صنعت مراعات نظیر. دوم این که چرا ایمان به این ترکب و نطبقن انطبق در نمیارید؟ چرا باور نمی کنید؟ ایمان اینجا به معنی ایمان مصطلح نیست، یعنی چرا باور نمی کنید که حالتون یکسان نمیمونه، تغییر میکنه، دائما عوض میشه، یه موقع اینجوریه یه موقع اونجوریه. باور کنید که یکسان بر یک مدار نخواهید ماند، تغییر حالات میدید. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور، این عوض بدل میشه. وقتی میدانید که لترکبون نطبقن ان طبقه، ایمان بیارید که این وضعتون خوب نیست، یا وقتا بد نیست، عوض میشه، خوب میشه، خوب هست بد میشه. انه کان فی اهله مسرورا، که قبلش گفته بود اون سرور از بین میره، همه چی از بین خواهد رفت. احتمال سومی که بگیم ایمان به پیامبر اسلام. خب اینا که گفته شد پس چرا ایمان نمیارید؟ اینا که همش ادله بر نبوت پیامبره، لذا ایمان به پیامبر بیار. و چهارمین احتمال این که بگیم ایمان به خدا. در رابطه با ایمان به خدا ممکنه بگیم اصلا اینجا ابن عاشور نکته‌ای داره، میگه اصلا اینجا لا یؤمنون لازم باشه، یعنی چرا متصف به مؤمن بودن نمیشوند؟ یعنی خدا به همه آنچه که در ایمان لازم است. فمالهم لا یؤمنون یعنی چرا متصف به صفت ایمان نمیشند، که یه نوعی معنای لزوم براش بگیریم. ولی به نظر میرسه اونم اگر ما هم متعدی بگیریم بگیم ایمان به خدا و لوازمش و ادیان و اسلام و توحید، بقیهش رو هم در دل خودش داره. خب اینم نکته دوم. بله ممکنه به صورت حالا یا استعمال در اکثر یا به عنوان تجمیع همش بیاد. این چهارمی قبلیار هم در دل داره، چهارمی به خصوص. اما یه احتمال در تفریع احتمال چهارمی هم مونده بود که برگره نزده بودم جا مونده بود. در تفریع گفته بودیم سه احتمال تفریعی وجود داره، یکی در این که لترکبون نطبقن ان طبق، یکی آیوه الانسان و یکی هم من اوتی کتابه و یمی وراء زهره. ابن عاشور احتمال چهارمی هم مطرح کرده، گفته شاید این تفریع بر مقسمون بها باشه. یعنی چی؟ یعنی حالا که این شفق اینجوریه و حالا که ما قسم به شفق میخوریم، حالا که قسم به شب میخوریم، چرا ایمان نمیارید؟ نه این که چون حالی به حالی میشوید ایمان نمیارید. مثل این که من به شما بگم به خدا قسم که فردا زید خواهد آمد، بعد بگم حالا که من اینقدر دارم محکم حرف میزنم چرا به صداقت من ایمان نمیاری؟ نه به مضمون قسم من، نه به مقسمون علیها، به مقسمون بها. یعنی چون من این مقدار دارم با جوش و خروش قسم میخورم چرا ایمان نمیارید؟ این هم احتمال چهار، همشون به نوعی لازمشون یکیه. ولی به نوعی نکته بعدی این که این و ما له فما لهم لا یؤمنون از نظر ترکیب ادبیات عرب چیه؟ ما مایه استفهامیست و لهم هم خبرشه. فما لهم چی برای آنهاست؟ اینجا ظاهرا لهم متعلق به یک کانه یا ساره محذوفه یا استقره محذوف، یکی از افعال عموم. یعنی چه شده که ایمان نمی آورند؟ معناش یعنی چرا ایمان نمی آورند؟ ولی چه چیزی است برای آنها؟ یعنی چه علتی دارند، چه دلیلی هست برای آنها؟ این ما البته مبهمه. چه چیزی هست برای آنها یعنی چه علتی برای آنهاست، یا چه بیماری برای آنهاست، یا چه استدلالی برای آنهاست، یا چه وضعیت روحی برای آنهاست. حالا این میتونه بگید. اما این از پس مالهو لا یومنون چیه؟ لا یومنون هم تقریبا اکثر کسانی که تجزیه ترکیب کردن این لا یومنون حال گرفتن، گفتن جمله در مقام حاله، در حالی که لا یؤمنون. چه شده است؟ چه بیماری دارند؟ چه مرضی دارند؟ چه علتی دارند؟ چه استدلالی دارند؟ با ابهامش البته، که ایمان نمی آورند. در حالی که ایمان نمی آورند ما لهم. یه احتمال دیگه هم ابن عاشور میده، میگه این شایدم لا یؤمنون بدل اشتمال از لهم باشه. یعنی چه چیزی برای آنهاست، چه چیزی برای ایمان نیاوردن آنهاست. آنها میشه مبدل من، اون وقت بدل اشتمالش میشه ایمان نیاوردنشون. مثل اینکه من میگم زدم زید را دستش را، قطع کردم زید را دستش را، چیزی که در حقیقت جزء مبدل منه باشه. اینجا هم گفته آنها را چه شده است، ایمان نیاوردنشان را چه شده است. حالا اگه علت بذاریم خیلی روشنه، چه علتی دارند، چه دلیلی دارند، چه مرضی دارند آنها. یعنی ایمان نیاوردن آنها چه مرضی دارد، چه علتی دارد، چه دلیلی دارد. این تعبیر از اصطلاحاتی است که خیلی تو قرآن پرتکراره. فما لهم عن تذکرت معرضین، دوباره چرا از ذکر، از بیان اعراض میکنن. و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا نمی جنگیم. فما لکم فی المنافقین، ما لکم کیف تحکمون. و ما لی لا اعبد الذی فطرنی، مالیت چیه بر من، دلیل من چیه که عبادت نمی کنم کسی که مرا برانگیخته است. و ما لنا لا تأمننا علی یوسف، که ما لنا لکه لا تأمننا علی یوسف، فکر میکنم اگه اشتباه نوشته بودم. این چیه برای ما که و از شما ایمن نیستیم در رابطه با یوسف؟ خب این هم در رابطه با این تجزیه ترکیب این مسئله. اما نکته مهمی که داره و نمیخوام خیلی واردش بشم، احاله به بحث میکنم، احاله به بحث اصول که مفصل گفتیم، این استفهام چیه؟ آیا استفهام حقیقیه یا مجازیه؟ و اگر مجازیست به چه معناست؟ اگر حقیقیست به چه معناست؟ یا نه کنایه است و یا در صورتی که از خدا باشه هر وقت این اومد مجازیه، از ماها باشه در استعمالات عادی زندگی خودمون میتونیم بگیم حقیقیه. یه بحثیست به طور مفصل سال گذشته فکر میکنم در اصول مطرح کردیم، بحث این اراده استعمالی و اراده جدی. در بحثش رجوع کنید اونجا، در بحث اراده استعمالی و اراده جدی این بحث وجود داره که ما یک لفظی رو در یه معنای استعمال میکنیم. حقیقت و مجاز مربوط به مقام استعماله. اگه شما استعمال در ماوز اله کردید حقیقت، اگه استعمال در غیر ماوز اله کردید مجاز. طبق نظر مشهور، یا حالا اگر هم استعمال کردیم در ماوز اله اما فرد ادعایی براش در نظر گرفتیم، اون الان نمیخوایم بگیم، نظر سکاکی که همون نظر اصح هم هست و امام و اینام پذیرفتن. پس حقیقت و مجاز برمیگرده به استعمال. اما ما بعد از استعمال یک اصلی داریم به نام اصالت و تطابق، که همون اصالت و ظهور بود. خاطر دوستان باشه، میگفتیم این یعنی آنچه که استعمال شده است مراد جدی من هم هست، آنچه ظاهر است که مستعملون فی هست مراد جدی گوینده هم هست. پس استعمال ظهور رو درست میکنه، اصالت و ظهور ظهور رو حجت میکنه، استعمال اراده استعمالی رو نشون میده، اصالت و ظهور اراده جدی رو مطابق با اراده استعمالی تعریف میکنه. یعنی این که من به شما میگم پاشو برو آب بیار، این معنای جمله من بلند شو برو آب بیار معلومه، یه ظهوری داره. چرا؟ چون در استعمال در معنای خودش شده. آبش معلومه، بروش معلومه، پاشوش معلومه، بیارش معلومه، همش معلومه. اما شما واقعا همین مراد جدی من بوده یا من میخواستم یه استعمالی بکنم شما بلنشی قشقش بخندم، یا میخواستم از اینجا بلنشی بری نباشی، یا میخوام مجاز بگم اصلا مرادم از آب اینجا چاییه، مرادم از پاشو بیشینه، هرچی، این رو شما با اصالت و ظهور که همون حجیت ظواهر باشه، یا به تعبیری اصالت و تطابق، یا بحث اراده جدیست که تعریف میکنید، اینو داشته باشید در اینجا. حالا در محصی که وجود داره، اگر شما لفظی رو در معنای خودش استعمال کردید ولی اراده جدی دیگری داشتید، این استعمال استعمال حقیقیه، استعمال حقیقیه، اما اراده جدیتون چیز دیگریست. این اراده جدی شما چیز دیگریست، اینجا اصالت الحجیه نمیاد، ولی کلام حقیقیه، کلام در معنای خودش به کار رفته، استعمال استعمال حقیقیه، ولی ظاهر حجت نمیشه. بنده بحث آقایون در بحث‌های عام و خاص به کار برده، عام در معنای خودش استعمال شده ولی اراده جدی پیرامونش نیست که در خصوص معنا میده. این نکته اول. نکته دومی که خیلی خوب، حالا ما لفظو در معنای خودش استعمال کردیم، گاهی هم معنای خودش رو اراده میکنیم هم لازمش رو اراده میکنیم. به این میگیم کنایه. اگر خودش رو اراده کردیم، لازمش رو هم اراده کردیم، این هم میشه کنایه. من به حضرت عالی میگم که ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله ریش بلند کردیم، واقعا مرادم ریش بلند کردنه، واقعا هم اراده جدیم ریش بلند کردنه، اما لازمش هم مد نظرمه، یعنی الحمدلله رفتی تو سیر مرجعیت، الحمدلله افتادی به مجتهد شدن. این لازمش رو هم اراده کرده. اما گفتم که شما ماشاءالله میبینم نه آبی افتاده زیر پوستت، مرادم سلامتیته، اصلا آبی زیر پوستتو نیفتاده، من اصلا معنای اولیه مد نظرم نیست، من اصلا آبی زیر پوست و غیر زیر پوست مد نظرم نیست. اینجا گفتیم که این مجاز، یا اگر مجاز نباشه میره تو اصطلاح یا میره تو ضرب المثل که فرقش رو گذاشتی، فرق این ستا با همچی. اگر شما اصلا معنای موضوع لهی رو مد نظر نداشته باشید میشه مجاز، اگر نقل پیدا کرده باشه به معنای جدید این میشه اصطلاح، اگر اینو دارم تشبیه میکنم به کسی که آب زیر پوستش افتاده میشه ضرب المثل. خیلی خوب، یه مرحله دیگه داریم که حالا هنوز میرسیم، اینجا تا اینجا شو بگیم تطبیق بدیم. در وقتی که شارع سوالی از شما مطرح میکنه، میگه چرا ایمان نمیاری؟ اینجا اگه گفتیم اصلا نمیخواد سوال کنه، اصلا در مقام سوال هیچ سوالی مطرح نمیکنه، این یا میشه مجاز یا میشه اصطلاح یا میشه ضرب المثل، یعنی هیچ توجهی به معنای استفهام نداره. اصلا از ابتدا این ترکیب بندی معنای دیگه‌ای داره. مثل شما الان مثلا فرض کنید یا حال ما رو نمیپرسی، اصلا سوال تو این نیست، این اصطلاح شده نقل پیدا کرده، آقا خدمت نمیرسیم خیلی وقته، اصلا مراد خدمت نیست، مراد رسیدن نیست. اگه با فرض این که بگید 100% استفهام درش نیست، این میشه یا مجاز. اگر بگید معنای اصلیش رو رفتیم تو غیر موضوع لا استعمال کرد، اگه میگید این در اصطلاح عوام مثلا یه معنای جدیدی شده نقل پیدا کرده، این میشه معقول، میشه اصطلاح. اگر هم بگید داره ضرب المثل به کار میبره، میگه آقا درد میکنم، میگه خب بله آقا هر که برفش بیش بامش بیش برفش بیشتر، یعنی همون طوری که کسی که بام بیش و برف بیشی داره، تو هم که علم بیشتری داره درد بیشتری داره، اینو تشبیه، اینو تشبیه میکنید. پس اینجا اگر گفتید خدا که از انسان ها میفرسه فما لهم لا یؤمنون، چرا ایمان نمیارن، اصلا نمیخواد سوال بکنه، یا باید بگید مجازه یا باید بگید اصطلاحه یا باید بگید ضرب المثله که ظاهرا ضرب المثلی نداره، اون بره کنار، یا باید بگیم این ترکیب اصطلاحی شده، یه ترکیب اصطلاحی شده در ادبیات عرب اون وقت با توجه به کثرتش هم در قرآن قابل گفتنه. یا بگیم مجاز. اما اگر گفتید نه واقعا سوال کرده، واقعا سوال کرده، منتها اصلا اراده جدی سوال نیست، اراده جدیش اینه که برو آقا بیفت دنبال کارت، برو دنبال ایمان بیار. این به نوعی میشه که بگیم در معنای حقیقی استعمال شده، مراد جدی غیر از مراد استعمالی. این هم قابل گفتنه. حالا پس چرا گفته؟ میخواد بگه شما چرا ایمان نمیاری؟ این واقعا در استفهام استعمال شده، واقعا سوالیه، منتها مراد جدیش این نیست که چون من نمیدانم یا خبر ندارم یا مطلع نیستم پس سوال کردم. اینو گفته برای اینکه شما رو ترغیب کنه که برید استعمال، برید ایمان بیارید. اما احتمال بعدی این که بگیم کنایه است، یعنی مراد استعمالی سواله، واقعا سواله، مراد جدی هم سواله، واقعا سواله. مثل اون فرض اولی که میگفتیم مجازه، اونا مراد جدی و مراد استعمالی حتی سوال بود. مراد جدی، مراد استعمالی، واقعا سواله، منتها لازمه این سوال رو هم مد نظر داره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که آقا شما که این کارو نمی کنید یه لازمه ای داره و اون که کن مشاعر درست کار نمی کنه، کن شما درست نمی فهمید، چون اگه کسی آدم عاقل بود این کارو انجام می داد. مثل شما به یکی میگید آقا مگه تو دین نداری این کارو می کنی؟ لازمش این که اگر دین داشتی این کار رو نمی کردی. یه آخه شما چرا من چرا با چه بدی با تو کرده بود که این کار رو میکنی؟ یعنی که انه نباید این کار رو میکردی، تو باید ایمان بیاری. این میشه از بار کنایه، یعنی سوال حقیقیست، واقعا هم استعمال حقیقیست، مراد جدی هم هست، منتها لازمش را هم اراده کرده. من در کنایه مصرم به این که در کنایه باید معنای موضوع لهی و معنای غیر موضوع لهی و معنای ملازم با هم اراده بشه. این احتمالات. اما یه احتمالی که الان گفتیم بعد مرحله بعد میگیم که ما میخوایم رو این تاکید کنیم و این تو زبان معمولا کم بهش توجه میشه و اون این که خیلی وقتها کلام ما، دقت کنید به این مطلبی که میخوام بگم، کلام ما مضمونش چیزی نیست، بلکه این کلام مصداق چیزیه. شما الان میری داد میزنی سر بچت، میگی بهت میگم پاشو بیا، شما عصبانی هستی یا نه؟ هیچ دلالتی بر کلام شما از باب دلالت لفظی بر عصبانیت نیستان. عصبانیت مدلول لفظی کلام نیست، مدلول لفظی کلام نیست، اما شما عصبانی هم هستی. این جمله شما مصداق عصبانیته، نه این که معناش عصبانیت باشه. من به حضرت عالی اینجا نشستید، شما میاید در تو یه جمله من میگی، من به شما میگم خیلی ممنون باش، خیلی ممنون، شما میری میگی من دلگیر شد، ناراحتی من، دلگیری من، خشم من، اینها معنای کلام من نیست، کلام من مصداق اونهاست. اینو نباید بگید که این پس بذاری بعدن جلوش بنویسم خیلی ممنون یعنی من عصبانیم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ما کلاممون خیلی وقتها مصداق چیزیست، نه این که معناش او باشه. چرا؟ برای اینکه کلام یه معلوله، علت داره، علت باعث پیدایش معلول میشه، معلول کاشف از علته. این که من به شما گفتم خیلی ممنون، چرا گفتم؟ کاری اصلا به معناش نداشته باش، چرا گفتم؟ چون ناراحت بودم، چون دلگیر بودم. این کلام من روحم معلول ناراحتی منه، نه معناش. لذا شما حتی ممکنه معنای کلام رو نفهمید، ولی ناراحتیش رو بفهمید. کجا؟ یا عربه، یا انگلیسیه، یا ژاپنیه، شما نه زبان غیر فارسی بلد نیستی. میگی آقا داشتم میرفتم یه کسی اومد چیزی بهش گفت، این بیچاره با یه حالی گفت، یه چیزی گفت، بخش ناراحت شده بود، اصلا غم از سر و صورتش میریخت، یه جمله غمناکی گفت، معناش غم نیست. شما از این صحبت به خاطر علل دیگه، صورت بیان، این صحبت، این کلام معلول غمه، نه اینکه معناش غمه. به این خیلی توجه کنید. ما خیلی از مواردی که معنای کلام قرار میدیم، اینا معنای کلام نیست، اینا علل کلامه، علل تکلمه. شما ممکنه یه خیلی ممنون به چی بگی؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون، اما خیلی ممنون ممکنه معلول نشاط باشه، معلول شادی باشه، معلول غضب باشه، معلول خشم باشه، معلول تعجب باشه که موضوع ماست. فمالکم لا یؤمنون معلول تعجبه. این که میگن این جمله معناش تعجبه، نه، معناش تعجب نیست، این جمله معلول تعجبه. معناش استفهامه. خواستید بگید استفهام حقیقیه، خواستید بگید اراده جدی با اراده استعمالی فرق میکنه، دو. خواستید بگید مجاز، سه. خواستید بگید اصطلاح، چهار. خواستید بگید ضرب المثل، پنج. خواستید بگید کنایه، شیش. فرقی نمیکنه از این ایسش. هیچ کدام از اینا در محیط دلالت تعجب درش وجود نداره، نه به عنوان لازم، لازم کلام، نه به عنوان معنا. تعجب علت بیان کلامه، نه لازمه معنا. کنایه لازمه معناست. بین اینها خیلی فرقه. شما عصبانی هستی یه جمله میگی، معنای جمله عصبانیت نیست. چرا این جمله رو به عنوان یک فعل از شما سر زد؟ یک موجود، یک وجود خارجی از شما سر زد. این برمیگرده به دلالت لفظی کلام، برمیگرده به دلالت عقلیش، دلالت معلول بر علت. این که اومدن گفتن آقا فمالهم لا یؤمنون، در اینجا به معنای اینه که خدا تعجب میکنه از شما. نه، معناش تعجب نیست. این سؤاله، میگه چرا این کارو میکنن؟ منتها چرا سؤال کرد؟ یه وقت چرا سؤال کرد؟ چون نمیدانست. یه وقت چرا سؤال کرد؟ چون تعجب کرده. شما الان نشستی اینجا، یکی از در اینجا تو میگه آقا چرا در اینجوری میذاری به هم؟ یه وقت نمیدونی، یه وقت نه تعجب میکنی که این کارو میکنی، یه وقت همیش کدوم اعتراضه، چرا اینجوری میکنی، نباید بکنی. اینا همشون در محیط بار آخر میگم اینا مربوط به محیط دلالت لفظی نیست که بگید برمیگرده به معنای کلام، اینا برمیگرده به دلالت عقلی کلام. این که این کلام رو یک معلول در نظر بگیرید، یه حالت نفسانی، این حالت نفسانی شما از چیزی ریشه گرفته. اصلا چرا صحبت کردی؟ چرا حرف میزنی؟ ممکنه حتی به جای استفهام شما نگاه غضب آلود بکنی، از نگاه هم پی به تعجب میبرید، از نگاه هم پی به غضب میبرید. خیلی وقتا با نگاه آدم میپرسه این چی چیه، از نگاه هم پی به جهل میبرید. میگه من از چشم فهمیدم که نفهمیدی. گفت دیگه، گفت فهمیدم که نفهمیدی. خب حالا سؤال مهمتر اینه، چرا گفتیم فما لهم لا یؤمنون؟ فرق است بین ما و خدا در رابطه با ما تعجب فرض داره. چرا؟ در رابطه با خدا اصلا تعجب فرض نداره. چرا؟ برای اینکه ما همین میگیم اصلا تعجب نمی چی. وقت گذشت اما کوتاه بگم چون میخوام واردش نشم بباره. اصلا تعجب یعنی چی؟ تعجب یک صفت نفسانی، تعریفش هم از شدت بداهت کار سختی. مثل خوشی، خوشی چیه؟ یا خوشی خوشیه دیگه، چیزی تعریفش کنی. تعجب یک تأثر نفسانی انسانه که به علت دو تا چیز باید با هم باشه تا پدید بیاد. یک اتفاق نامتعارف، نه بد، غیر متعارف نه بد نیست، ممکنه خوب غیر متعارف باشه. یک اتفاق غیر متعارف پدید بیاد و دو ما علت اون رو ندونیم، این میشه تعجب. یعنی یه نفر میاد اینجا برای شما گربه بل میکنه و ده میگیره، از این کارهای شعبده میکنه، چون تعجب میکنه. چرا؟ چون کار غیر متعارف یه علت چم نمیدونیم، اما اگه علت چون دونستیم به تعجب نمیکنیم. حالا خیلی وقتا تعجب انسان به نسبه به چیزهای بده که البته عرب بیشتر میگه عجبون، بعضی وقتها چیزهای خوبه که میدن رباب افعال میگه عجبه، عجب الکفار نباتو. این که این بسیار به تشگفتی با میداره. متعارفن لغوین گفتن اگر میخواد تعجب خوب باشه از اعجاب به کار میبرن، اگر میخواد تعجب بد باشه با همون عجبون به کار میبرن. یعنی یک حالته در انسان که ناشی از دو چیزه که همزمان همراه با هم باشن. یک اتفاق غیر متعارف مع جهل به علته، همون غیر متعارف میشه دیگه، غیر متعارف میشه غیر منتظره. حالا اینجا معمولا در داستان ما و ما لهم لا یؤمنون اگه ما میگفتیم اینجا چیه؟ میگم آقا یعنی واقعا من نمیفهمم، تو چرا نمیفهمی؟ تعجب. یعنی مسئله به این سادگی، این نفهمیدن تو نمیتونه معلول قدرت تشخیص تو باشه، چیز دیگه است. این تعجب میکنه. یه وقت میگم آقا اینقدر سخته که هیچکی نمیفهمه، ولی این آقا فهمید. عجیب، من تعجب، تو چطور فهمیدی؟ یعنی متعارفم کسی نباید بفهمه، ولی تو چطور شد فهمیدی؟ تعجب میاره. از اون برم است آقا، این که هر یغنلی بقال میفهمه، تو چطور نمیفهمی؟ این که آقا هرچ این ادله رو ببینه ایمان میاره، شما چرا ایمان نمیاری؟ این میشه تعجب. آقا من نمیفهمم، هر کی اینا رو ببینه ایمان میاره، شما چرا ایمان نیاوردید؟ فمال هم لا یؤمنون. یعنی من یک چیز متعارفن باید باعث ایمان بشه، آقا باعث ایمان نشده، این میشه تعجب. تعجب باعث شد که من سوال بکنم. حالا سوال، چرا به جای این که ما بگیم آقا من واقعا از شما تعجب میکنم، من میگم چرا نمیفهمی؟ به خاطر اینکه سوال از علت بهتر تعجب من رو میرسونه، چون تعجب مال کجاست؟ مال ندانستن علته. من میخوام بگم آقا این نمیتونه فرع فهم شما باشه، چون فهم اگه بود که عادی میتونه، بس فرع اناده، یا خودتو زدی به نفهمی، یا یه چیزی گوشتو گرفته. من نمیدونم، نمیفهمم چرا ایمان نمیاری. آدمی که اینا رو میبینه باید ایمان بیاره. چرا ایمان نمیاری؟ با سوال مطرح میکنه. تلخصم ما ذکرنا که این جمله ما معتقدیم در همون معنا استفهام به کار رفته، ولی مصداق تعجبه، نه معناش تعجبه مثل مجاز باشه که ابن عاشور و امثال ذلک میکرد، به هیچ عنوان. نه حتی کنایه است که من اولی که بحثو پیش میبردم به ذهنم کنایه بود، بعد بیشتر که تعمل کردم دم نمیتونه کنایه باشه، به همین جهت که گفتیم. نه ضرب المثل، نه اراده استعمالی، اراده جدیش کدوم، این دقیقا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، ولی مصداق تعجبه. اما در خدا که تعجب راه نداره. ماها اگر این اصطلاح رو، این کلام رو به کار ببریم، این دقیقا ساختارش اینه. اما خداوند که تعجب، تو خدا علتا رو میشناسه. اینجا بحث جدی است که اصلا ساختار بیانی خیلی وقتها با زبان آدمی است. یعنی نمیخواد بگه منم تعجب کردم، میخواد بگه اگه شماها بودید این گونه صحبت میکردید، با همین گونه مراودات داشتید، شما تعجب میکردید. پس در مقام این نیست که خدا تعجب کرده، میخواد بگه اگر انسانها بودن تعجب میکرد، چون محیط کلام محیط انسانیست. این همون چیزش بگه آنتروپومورفیزم دیگه، قبلا هم گفتیم، یعنی خدا انسان انگاری، یعنی با ساختار انسانی دین وارد روابط شارع و انسان شده. یا اگر نه نهی بگیم نه این عین کلام الهیست، داره دقیقا حکایت از فعل و اراده و صفات نفسانی خدا و همه اینا میکنه، اون وقت مجبوریم یه جور تعویلش کنیم دیگه، بگیم نه تعجب نیست، استفهامم که نمیتونه به خاطر جهل بوده باشه، پس یه استفهامی 100% لغو. اما چرا این کارو گفته؟ میخواد تنبه بده، میخواد هشدار بده، اون وقت ببریمش اون بمارد دیگه. این تو بحث پرانتز آخر، تو بحث ادعیه ائمه این بحث مطرحه دیگه، که میگن اینکه ادعیه میگن میخواستن به ما یاد بدن، میخوان به ما تعلیم بدن، نه اینکه واقعا مثلا بخواد طرف دعا بکنه. اینا باید یه جور تعبیر بدیم، یه نوعی باید اون وقت اون جور جاها تعبیر بدیم، ولی به نظر ما اصلا لازم نیست، اما احتمال اول بهتره. اینها در ساختار زبانی ما داره ساخته میشه و گفته میشه، لذا تعجبه. اما تعجب حقیقی نیست، تعجب حقیقی جهل به علته، اینا تعجبهای انشائیه. یعنی چی؟ یعنی در این محیط اگر هر کسی باشه چون این تعجبی رو پدید میاره. حالا بحث تعجب حقیقی، تعجب انشائیش دوباره مقدمات دیگه میخواد انشاءالله روز شنبه. آمین.